هدیه کنیم به پیشگاه مطهر و منور محمد و آل محمد صلوات الله علیه
السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن العسکری صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. یا ربان یار سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست هر کجا هست، خدایا به سلامت دارش. السلام علیک یا ابا صالح المهدی و رحمت الله و برکات و جهت سلامتی خوشنودی تعجیل در امر فرج مولام و حضرت بقیت الله نابودی دشمنانش سلامتی مقام معظم رهبری پیروزی رزمندگان اسلام صلوات بفرست. خب ایام رو خدمت شما عزیزان تبریک عرض میکنم. امروز هم به روایتی میلاد حضرت رقیه سه ساله کربلا سلام الله علیه هاست و مخصوصا نیمه شعبان را خدمت شما عزیزان تبریک عرض میکنم. یه چند جمله پیرامون امام اسعر و حنافدا عرض کنم، بعد خلاصه درس قبل و وارد درس جدید بشیم. شیخ طوسی میفرماید که وجوده لطفان و غیبته منا. وجود امام زمان علیه السلام لطف الهی است. حضرت اگه حضور داشته باشه لطفش ظاهری است و شیعیان بندگان خدا میتونن از برکات حضور ظاهری و فیزیکی او در جامعه استفاده کنن، مثل اینکه بیان دین خدا رو از او یاد بگیرن، ترجمان قرآن رو از او یاد بگیرن، شبهاتشون رو از او بپرسن و همسال اینها، یا اگر اینها به قدرت رسیده باشن عدالت رو در جهان پیاده کنن. اما در حالت غیبت هم وجود اینها لطفه، مانند خورشیدی که پشت ابره. ما خورشید رو نمیبینیم وقتی آسمان به اصطلاح ابری هست، اما برکات خورشیدی که نمیبینیم از پشت ابر به جهان میرسد. وجود امام زمان علیه السلام چه در حالت حضور فیزیکی چه در حالت غیبت همش لطفه، رحمت و برکات حضرت میرسه. اون ولایت باطنی که امام اسعر و حنافیه داره به همه خلق مخصوصا به شیعیان و محبانش میرسه. یکیش بحث توسل به امام زمان علیه السلام. اگر کسی متوسل به حضرت بشه در کارهای مختلف حضرت دستگیری میکنه. یه آقایی در همین جنوب تهران راننده تاکسی بود، منو سوار کرد، دیدم یه آدم باحالیه، او هم حالا اما خوشش اومد. بعد تنها بودیم، یه قصه رو برای من گفت. گفت حاج آقا من یه قصه دارم میخوام برات بگم. گفتم بگو. گفت پسر من یه بیماری گرفت چشم و در این بیماری من بردم یه دکتری، اون دکتر نگاه کرد تشخیص نداد، گفت چیزی نیست، این قطره رو بنداز خوب میشه و فلان، اهمیت نداد، درست توجه نکرد، حالا تشخیص نداد، بالاخره خطا هست دیگه تو انسانهای عادی. گفت هم اهمیت ندید، گفتیم خب خوب میشه. دیدیم کار به یه جایی رسید، پسرم خوش شد، گفت با من جایی نمیبینم و یه چشم پسرم نابینا شد. گفت ما بردیم دکتر و پزشک، گفتن آقا چرا این زودتر نیوردی؟ گفتیم با ما بردیم فلان دکتر اینطوری گفت. گفت نه اون تشخیصش اشتباه بوده. خلاصه بچه ما کور شد، یه چشمش کور شد. ما هم افتادیم تو شکایت کشی کمیسیون پزشکی و عیان، ولی اینا برای بچه من چشم نمیشه. گفت من دلم خیلی شکست، همین یه پسر رو دارم. گفت 40 شبانه روز توسل کردم به امام زمان علیه السلام، امام زمان رو به مادرش فاطمه زهرا سلام الله علیها قسم میدادم که یه نظری بکن، من هم یه بچه رو دارم، این بچه چشمش کور شده، یه نظری بکن. گفت 40 روز گذشت، داشتم مسافرکشی میکردم، این آقا مسافرکشی، گفت توی میدون فردوسی همین یه آقایی رو دیدم، جذبش شدم، اصلا مثل آهنربا، ماشینم پیشکی نبود، بعدم سوارش کردم. گفت سوار شد، چنان آرامش و نورانیتی همراه خودش رو برد، گفت مثلا حالا همچین آدمی ندیده بودم. گفت نشستیم، برگشت به من، منو به اسم خطاب کرد، گفت فلانی ناراحت نباش، ایشالا مشکلت حل میشه. گفت من برگشتم گفتم آقا سید، گفت شال سبزیم، گفت من برگشتم گفتم آقا سید ما خیلی گرفتاریم، دعا کن. گفت خداوند ایشالا همه مریضا رو شفا میده. گفت آره اتفاقا منم یه مریض دارم، بچه‌م مریضه. گفت ناراحت نباش، ایشالا خداوند به اون کسی که متوسل شدی و به حق مادرش داری قسمش میدی، مطمئن باش که بهت نظر میکنه و بچه‌ت شفا پیدا میکنه خیلی سریع و ناراحت نباش، مشکلاتت حل میشه. گفت این مطلب رو گفت، منم اصلا توجه ندارم که این از کجا میدونه قصه چیه و من متوسل به امام زمان شدم، امام زمان رو به حق مادرش فاطمه زهرا دارم قسم میدم. گفت متوجه نشدم این از کجا این مطلب داد، اونجا به من حالت تصرف من دست داد که متوجه نشم قصه چیه. یه صحبتایی هم کردیم و اینها، حالم خیلی خوب شد با اینا با صحبت کردن. گفت یه ذره جلوتر رفتیم، گفت فلان اینجا نگه دار، من میخوام پیاده بشم، کار دارم. گفت آمد دست جیبش کنه، گفتم آقا من نمیخوام، بفرمایید آقا سید شما برای من فقط دعا کن، این دعایی که بین شما بودم خیلی حالم عوض شد. گفت تشکر کردم. این که رفت شما یواش یواش متوجه شدم این که میگه متوسل به اون آقا شدی و اون آقا رو به حق مادرش زهرا قسم میدی، من 40 روز امام زمان رو میستم گریه میکنم بعد مادر زهرا قسم میدم. این هم کجا فهمید؟ اینه من که نگفته بودم، اسمم از کجا فهمید؟ من که اسم خودم معرفی نکرده بودم. گفت خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم، آمدم خیلی سریع بچه من چشمش درمان شد. معجزه آسا، معجزه آسا، وجوده لطفان. چه اشخاصی که به وجود مطهر امام زمان متوسل میشن و از برکات امام زمان، دعای امام زمان، ولایت امام زمان بهرمند میشن. این اشخاصی که از کل جهان مخصوصا شبای جمعه در ایام خاص خودشون رو میرسونن به مسجد با صفای جمکران امام زمان و دعای توسل امام زمان و بهرمند میشن از الطاف نازنین امام حس ارواحن و فدا. اما نکته دوم هم بگم، غیبته مننا، چرا امام زمان ظهور نمیکنه؟ به خاطر اینه که ماها، ما شیعیان و امت اسلام، اون تشیع و ارادتمون و اسلامون مرضی امام زمان و خدا نیست. ما تشیعمون تشیع توأم با خرافات، توأم با جهالت، توأم با منکرات، توأم با نادانی، توأم با خودخواهیه. هرجوری خودمون دوست داریم دینداری میکنیم، نه اونطوری که اونا خواستن. ابلیس لعنت الله علیه 6000 سال خدا رو عبادت کرد، میگن در هر آسمانی 1000 سال خدا رو عبادت کرد، سجده کرد، خیلی عبادت سنگینی کرد. بعد خداوند دستور داد که ابلیس سجده کن به آدم. بعدش حالا سوره اعراف، سوره بقره، چند تا سوره هستن که ابلیس وقتی ابا میکنه، استکبار میکنه، منیت به خرج میده، با خدا صحبت میکنه، خدا هم باش صحبت میکنه. میفرماید که ابلیس به خدا، خدایا اگر من رو از این عبادت و سجده بر آدم که 10 ثانیه 20 ثانیه بیشتر از این که طول نمیکشه که هستش، سجده برای خداست اما تعظیم مقام آدم و آدمیت، گفت خدایا اگر تو من رو از این سجده 10 ثانیه‌ای بر آدم معاف کنی، چنان عبادتی تو رو میکنم که هیچ احدی از بندگان تو رو عبادت نکرده. 10 ثانیه منو عفو کن، 10 ثانیه چنان عبادتی تو رو میکنم که هیچ احدی اون عبادت نکرده. خدا چی گفت؟ خدا گفت من دوست دارم از اون جهتی که خودم میخوام عبادت بشم، نه از اون جهتی که بندگان میخوان. اصلا سر عبادت رو بوده یعنی تسلیم بودن به معنای تواضع و خشوع، نه به معنای که اونطوری که خودمون میخوایم با خدا حال میکنیم اونطور خدا رو بخوانیم. باید اونطور خدا را بخوانیم که خدا حال میکنه، نه اونطور خدا رو بخوانیم که خودمون حال میکنیم. یه مطلب ظریفی هست. غیبت امام زمان از خود ماست، علتش خود ما هستیم، چون تشیعمون، دیانتمون و عقایدمون توأم با خرافاته، توأم با منکراته، توأم با انحرافاته، توأم با هوای نفسه. ارادت ما به اهل بیت علیهم السلام اون ارادتی که مرضی امام زمان خدا هست نیست. اگر ما تشیعمون و اسلاممون مرضی خدا و امام زمان باشه، امام زمان لزومی نداره آخر هفته جمعه بیاد، همین شنبه اول هفته ظهور میکنه. خب ایام امام زمان علیه السلام هست، انشالله خداوند توفیق بده ما هم در عقاید، در رفتار، در سبک زندگی، در اخلاق انشالله مرضی خداوند و مرضی امام زمان علیه السلام قرار بگیریم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب اما در بخش دوم، یه چون وقتم کمه، حالا انشالله در جلسات آتی بیشتر از شما سوال میکنیم، از شما هم استفاده میکنیم. حالا اجازه بدید چون من میخوام درس دوم رو هم امروز بدم، بیشتر من متکلم باشم، وحده انشالله در جلسات آتی معلقیلش میکنیم، یعنی شما هم وحده من خواهیم شد مثل جلسه قبل. یه خلاصه از درس اول بگیرم. ما 30 تا آیه، حدود 29 تا 30 تا آیه است که در محضر شما عزیزان هستیم، پیرامون جهاد. خب گفتیم جهاد به معنای جنگ و قتال و حرب و محارب و اینها نیست، به هر نوع کوششی که و تلاشی که در مقابله با دشمنان باشه بهش میگن جهاد. این جهاد انواع و اقسام مختلف داره، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و غیره. و عرض کردیم که این جهاد در قرآن 35 مرتبه استفاده شده این جهاد، و بسیار هم مقدسه، و حضرت زهرا سلام الله علیها این جهاد را موجب عزت اسلام و مسلمین میدونه. میگه اگر اسلام و مسلمین عزتی بخواد بهش برسه از طریق جهاده، تلاش، کوششه، توأم با رنج و سختی و مشقت، انسان خودشو به سختی بندازه در راه هدف. دو تا تعریف دادیم خدمتون، یکی صاد جواهر که گفتیم ایشون میفرماید الجهاد و شرعن بذل النفس و ما یتوقف علیه من المال فی محاربت المشرکین اول باقین فی سبیل اعلای کلمت الاسلام علا وجه مخصوص. این شهید ثانی که میفرماید در شرع مقدس اسلام جهاد عبارت از بذل جان و مال به طریق مخصوص برای جنگ با مشرکان و یا افراد باقی در راه اعتراض اسلام، یعنی خوارج، اونایی که بر علیه حکومت اسلامی مسلمی و مساله اونها قیام میکنن، اونایی که فتنه گری میکنن، اونایی که قانون رو رعایت نمیکنن و به وسیله عدم رعایت قانون دچار هرج و مرج و آشوب و ضربه به اسلام مسلمی میشن. و مرحوم صاحب جواهر میفرمایند الجهاد و بذل النفس و المال و الوسط فی اعلای کلمت الاسلام و اقامت شعائر الایمان. جهاد بذل جان و مال و توان در راه اعتلاء اسلام و برپا داشتن شعائر دین است. شعائر دینی بسیار گسترده هستش و اعتلاء کلمه اسلام معنای بسیار وسیعی را در بر میگیره. امام معظم رهبری فرمود که جهاد دو تا رکن داره، یکی جهاد و کوشش و مبارزه توأم با رنج و ملالت و سختی که انسان خودشو به تعب بندازه. خدا رحمت کنه مرحوم شهید همت رو، تون عملیات آخری که به شهادت رسید و میدونید ایشون مثل سید شهدا به شهادت رسید، سر مبارک تقریبا سر و بینی و چشم و اینا کلا رفته بود، یه قسمتی مونده بود از سر، مثل ابو عبدالله به شهادت رسید بی سر بود کنار جاده افتاده و سه روز بعد ایشون رو پیدا کرد. ایشون تون عملیات آخر چندین شب نخوابیده بود، یعنی وقتی آخرین دیدار رو با سردار عزیزمون قاسم سلیمانی میکنه، میاد از ایشون نیرو بگیره برای عملیات، میگه آقای قاسم سلیمانی، میگه نگاه کردم دیدم این اصلا چشم‌ها پف کرده، سرخ رنگ به چهره نداره. گفتم چیه حاجی؟ گفت چند شب نخوابیدم برای عملیات، چند شب خودم رو به سختی انداختم، جهاد، کوشش، مبارزه. و یکی رو همراه کرد باشه، یعنی ببر برسون، هر دوتاشون هم شهید شدن تو راه. اینکه انسان خودش رو به سختی بندازه، به رنج و تعب بندازه، دوم در مقابل دشمنان باشه، هدفمند در راه اقامه حق. گفتیم که چند تا واژه در قرآن استفاده شده مثل حرب و محاربه و قتل و قتال و صفک دم و غیره، اینها بعضی هاش بار غیر ارزشی داره، مثل صفک دم به معنی خونریزی که اهم از معنای قتل و قتاله، یعنی یکی بکشه یا دو نفر با هم دیگه جمع کنن همدیگر رو بکشن، معنای وسیع از قتل و قتال. خونریزی دو بار هم در قرآن این صفک دم مطرح شده، بار ارزشی نداره، بار منفی داره، به معنی فساد طغیان. و هر دو تو قرآن واژه جهاد استفاده شده اون 35 بار، بار ارزشی داره، یعنی اون تلاش و کوششی که در راه اعتبای کلمه اسلامه. اما غیر از این دوتا یه سری علاقه دیگه، یه سری واژه‌های دیگه مثل حرب و محاربه و قتال و اینها استفاده شده که عرض کردیم، اینها اگر توأم با فی سبیل الله شد، یعنی اگر قید فی سبیل الله شد همراه شد میشه ارزشی، اما اگر به اصطلاح قید فی سبیل الله نبود نبار ارزشی داره نبار غیر ارزشی، یه اصطلاحیه که استفاده شده. خب این یه خلاصه از درس قبل بود. امروز وارد بحث جهاد میشیم، آیات رو میخونیم. اولین آیه: فلا تطع الکافرین و جاهد هم بهی جهادا کبیرا. ای پیغمبر هرگز از کفار تبعیت نکن، پیروی نکن، باشون سازش نکن، و جاهد هم بهی جهادا کبیرا، و با اونها جهاد کن، جهاد کبیر. چند تا نکته رو باید عرض کنم. فلا تطع، عزیزان شما درسنامه گرفتید یا ندادم بهتون؟ دادم. لطف کنید از جلسه بعد یه زحمتی بکشید آقایی کنید بیارید، من مطالبی هم که اضافه میگم یا توضیح میدم میتونید با یه مدادی با یه خودکاری تو اون به اصطلاح قسمتی که داریم میریم جلو میتونید اضافه بکنید. حالا ما انشالله مد نظرمون هستش که اگر اینجا ویدیو پروژکتور دارید، اگه داشته باشید که ما پاورپوینت میاریم و یه سری بله همونجور تو اینجا میاریم، خیلی عالیه. حالا ما یه سری میاریم پاورپوینت میاریم، یه سری کلیپ ها رو میاریم در مورد موضوع خاصمون که سمعی بصری بشه و از ابزار روس هم انشاءالله استفاده میکنیم. در حال من نمیدونستم این امکانش اینجا هست، ولی شما هم اگه درسنامه رو بیارید هم مطلب بهتر جا میفته، هم که داریم میگیم خلاصه این درسنامه رو میخونید دیگه، انشاءالله فوائدش و برکاتش و یادگیریش انشاءالله آسانتر و عمیق‌تر خواهد شد. خب فلا توت یعنی پیروی مکن، جاهد هم یعنی جهاد کن با آنها، جهادن کبیر و جهادی بزرگ، بهی یعنی وسیله اون. خب من یه توضیح بدم. فلا توت پیروی مکن، من قبل از اینکه وارد آیه بشم، ما دو نوع تفسیر داریم، یه تفسیر تنزیلیه یه تفسیر تطبیقیه. اینا خوب گوش بدید. دیدید بعضیا میرید استخاره میگیرید، اون حاجاقایی که براتون استخاره میگیره دقیقا میزنه تو خال، میگه ببینم فلان مسئله است، بعد نهایت میبینید بله حاجاقا درست از کجا گفتی این مطلب رو، یا یه راهنمایی خیلی خوبی میکنه تو استخاره، نمیدونم خوردید بهش نخوردید، هستن خیلی هم میکنن این کار رو. چطور؟ از کجا میفهمن؟ جن دارن، ملک دارن، علم غیب دارن، چرا کجا؟ علمه، این علمه. کسی به آیات احاطه داشته باشه، شأن تنزیلی و تطبیقی آیه رو بتونه درست برداشت بکنه، میتونه شما رو راهنمایی کنه. نظر خدا رو، طلب خیلی که از خدا کردی، مشاوره‌ای که از خدا خواستی رو به خیلی راحت بهت میگه این مسئله برای فلانه، این مسئله بعد این کارو بکنی، این کارو نکن، اینجا اینطوریه، اونجا اونطوریه، استقامت بکن، آینده‌اش رو سختی داره، راه نمایی. ما یه شأن تنزیلی داریم. شأن تنزیلی یه آیه نازل شده که اتفاقی در اون زمان در زمان پیغمبر در حال جریان بوده، یه مسئله‌ای در حال جریان بوده یا خاصه اتفاق بیفته، پیغمبر از طریق این آیه اون مسئله رو بررسی کرده. مثلا این آیه، این آیه در مکه بوده، یعنی قبل از هجرت پیغمبر به سمت مدینه، پس این آیه مکی است. سلامتی آسای سلامتی استاد بفرم، استاد بالا بفرم، بالا استاد خواهش میکنم، ببخشید در محضر شما. خب این آیه آیه مکی است، در مکه نازل شده. شما میدونید در مکه اون 13 سالی که پیغمبر در مکه بود و مسلمان‌ها در مکه بودن، اونجا جنگی واقع نشد. تمام جنگ‌ها بعد از هجرت بود، یعنی 10 سالی که پیغمبر در مدینه النبی بود و تشکیل حکومت داد. آیاتی که در مورد مکه هست، حالا این چه اهمیتی داره ما بفهمیم آیات مکه یا مدنیه؟ متناسبه با اون شعب صدا مکی یا مدنی بودن تو تفسیرش و فهم آیه به ما کمک میکنه. فلا تو تل کافرین و جاهد هم به هی جهادن کبیرا، ای پیغمبر از کفار تبعیت نکن، با اونها مجاهده کن، جهاد کبیر، جهاد بزرگ. خب این آیه مکیه، در مکه نازل شده. خب وقتی میگیم در مکیه مکه نازل شده یعنی چی؟ بله؟ آفرین، جنگی به معنای محارب و قتل نیست، پس منظور یه جهاد دیگری است. ما جلسه قبل عرض کردیم، گفتیم ای منظری جهاد سه قسمه: جهاد اصغر، جهاد اکبر و جهاد کبیر. جهاد اصغر چی بود؟ جنگ بود. جهاد اکبر چی بود؟ مبارزه با نفس. جهاد کبیر چی بود؟ جهاد علمی، فرهنگی، تبلیغی، که خیلی معنای وسیعی داره. این جهاد به اصطلاح کبیر که جهاد فکری و فرهنگی باشه. خب جهادن کبیر، جهاد کبیر بکن. خب ترجمهش چی میشه؟ یعنی این پیغمبر با کفار سازش نکن، از اونا تبعیت نکن، از اونا تقلید نکن، با اونا کنار نیا، ضعف در مقابل اونها نشون نده و به وسیله این قرآن با اونها جهاد فکری، فرهنگی، منطقی و عقیدتی کن، در مقابل اونها بیست و اونها را اصلاح کن، احتجاج کن به این قرآن، یعنی کار تبلیغی کن، کار فرهنگی کن، کار عقیدتی کن ای پیغمبر در مکه. خب پیغمبر هم ایستاد، قرآن میخوند، صحبت میکرد، موعظه میکرد، برهان میآورد در مقابل با کفار مکه. خب پس این آیه چون در مکه نازل شده و چون اون جهادن کبیرا داره، منظور جهاد کبیر است، نه به معنای جنگ و غیره. خب خدمت شما عرض کنم که در این آیه دو تا دستور داده شده است. در این آیه دو تا دستور داده شده، یکی فلا توت پیروی مکن از کفار، دیگری جاهد هم با اینها مجاهده کن. فلا توت به معنای عدم سازشه، عدم سستیه، عدم وادادگیه، عدم توازوه، عدم خشوعه، عدم به اصطلاح عقب آمدن در مقابل دشمنه. در مقابل دشمن بیست، تبعیت نکن، سستی نکن، وا نده، عقب نشینی نکن. آیه قرآنه. و دومی به وسیله این قرآن با اونها محاجه کن، اونها رو اصلاح کن، اونها رو به طرف خدا دعوت کن. این دوتا دستور. خب این آیه اون زمان نازل شد، شأن تنزیلی این آیه این بود که الان عرض کردم خدمت شما که ببینم با اینا جهاد تبلیغی کن، جهاد فکری کن، فرهنگی کن، منطقی کن، اینا رو به سمت اسلام دعوت کن و در مقابل اینها بیست، سازش نکن. سازش در اسلام حرام است. آیات جهاد یعنی سازش حرامه، آیات جهاد یعنی سازش حرامه. خب این بحث تنزیلی آیه است. اجازه بدید نظر رهبری عزیز هم در این مطلب براتون بگم، بعد وارد شأن تطبیقی بشم و استفاده روز کنیم از این آیه که مد نظر ما است. مقام معظم رهبری حفظ الله می‌فرماید بعضی از مفسرها، اکثر مفسرها، جاهد هم بهی با اینها به وسیله او جهاد کبیر کن، میگن به بهی، این ضمیر در بهی مفسرین اکثرا گفتن به قرآن برمیگرده، چون قرآن خیلی با عظمته، قرآن همه چی توش هست، قرآن اصلا حتی ظاهرش، باطنش، همه چیزهاش معجزه است، اعجاز داره، تأثیر میذاره، به شرط اینکه درست استفاده بشه، درست بیان بشه، حق مطلب رسونده بشه. و وسیله این قرآن که بهترین وسیله برای محاجه و تبلیغ، با این قرآن استفاده کن و اینها رو هدایت کن به سمت خداوند متعال. رهبری عزیز میفرماید که نظر من این است که و جاهد هم بهی، جهاد کن با ایشان، با کفار، بهی به وسیله او، این ضمیر در بهی به قرآن بر نمیگرده، بلکه به فلا تطع بر میگرده، یعنی به وسیله عدم تبعیت از کفار با اینها جهاد کبیر کن. یعنی به واسطه اینکه از فرهنگ اونها، از مکتب اونها، از نظریه اونها، از سبک زندگی اونها استفاده نکنی با اونها مجاهده کن. خب حالا این مقام معظم رهبری. استفاده تطبیقی که میتونیم بکنیم چیه؟ تفسیر تطبیقی. یعنی بعد از 1400 سال این آیه چه درسی داره برای ما؟ چه چیزی ما الان میتونیم از این آیه استفاده بکنیم الان در زمان خودمون؟ کسی میتونه یه توضیح بده؟ الان بعد 1400 سال من شأن تنزیلیشو گفتم، حالا کی میتونه تطبیقی از این آیه استفاده کنه، برداشت بکنه برای الانمون؟ ما قرآن نمیکنیم که برای 1400 سال پیش، ما قرآن میکنیم برای الان. قرآن کتاب زندگیست، صورت ها عوض میشه اما محتوا عوض نمیشه. عزیزان تمام و یا اکثریت سخنان رهبری، پیام های رهبری و حضرت امام همه مبتنی بر قرآنه. ما کار کردیم، من استاد گفتمان انقلاب اسلامی هستم، استاد منظومه فکری امامان انقلاب هستم، روی تمام پیام ها، دستورات، حتی کلید واژه ها، جملات رهبری کار شده، همه مبتنی بر آیات قرآنه، بعد روایات از اون گرفته شده. تطبیقی استفاده میکنم. خب تطبیقی من میخوام استفاده کنم. خب ای پیغمبر در مقابل با ابرقدرت های زمان خودت وا مده، سستی نکن، نترس. در مقابل کفار زمان خودت، قریش، روم و خیلی جای دیگه، ایران، اصلا نترس، وا نده، سازش نکن، بیست، از اونا تبعیت نکن. فرهنگ اونها، سبک زندگی اونها، علوم اونها رو بر نتاب. چیکار کن پس؟ و جاهد کن به این جهاد هم کبیرا. ما تو قرآن دادیم، ما تو سنت دادیم، به آیات تو، احادیث تو، الهامات که به تو میشه، از اینا استفاده کن، از این قرآن استفاده کن، در مقابل کفار و مشرکین یک سبک زندگی، یک نظریه اسلامی، یک مکتب اسلامی بپا کن. اجازه نداری ای پیغمبر و ای مسلمین شما در مقابل ابرقدرت های زمان خودتون وا بدید، سازش کنید. یکی از اصول نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، یکی از اصول منظومه فکری امامین انقلاب، یعنی حضرت امام و مقام معظم رهبری حفظهم الله، همین مسئله استکبار ستیزی و جهاده. در مقابل دشمنان بیست، فلا تو تل کافرین، از کفار تبعیت نکن. یعنی چی؟ یعنی استکبار ستیزی، یعنی عدم وادادگی، عدم سازش در مقابل با مستکبرین زمان خود. این شأن تطبیقی. آخه یه دوی آقا الان بحث دیگه تو بین احزاب، شخصیت ها، رجل سیاسی بحثه، نظر امام و رهبری و بعضی از اشخاص و رجل و احزاب اینه که ما باید در مقابله با دشمنانمون، در مقابل کفار زمانمون، در مقابله با ابرقدرت زمانمون باید بایستیم، در مقابل کت خدا باید بایستیم، نباید سازش کنیم، نباید سستی نشون بدیم، نباید ضعف نشون بدیم. هر جا ضعف نشون بدیم اونا جلو میان، ده قدم جلو میان. هر جا ما سستی بکنیم اونا یه بوی از ضعف در ما ببینن، اختلاف در ما ببینن، طمع میکنن در تمام به اصطلاح منابع ما، با جلوتر میان، ما رو تحریم میکنن، ما رو تهدید میکنن، ما رو ارعاب میکنن. اما هر جا قوی شدیم، قرآن میگه و حید دوله و مستطعتم من قوه، حالا در آینده میخونیم آیه رو، میگه هر وقت شما با اقتدار در مقابل ابرقدرت زمانتون استادید، اونها میترسن، عقب میرن و خدا هم رعب تو دل اونها میندازه. ولا تنازعوا فتفشلوا بحکم، با هم اختلاف نکنید، ابهتتون، قدرتتون، اقتدارتون میره. دشمن از این اقتدار شما و از این وحدت شما میترسه. این آیه رو ما بخوایم الان تطبیقش بکنیم با زمان خودمون یعنی چی؟ کسی میتونه با این توضیحات که من دادم تطبیق کنه؟ تطبیق آفرین، احسن، اقتصاد مقاومتی. الان دشمن تحریم کرده ما، خب ما دو راه داریم، یکی بگیم آقا چش جناب کت خدا ما نوکرتیم، چش هر چی تو بگی، برجام یک، حالا من سیاسی صحبت نمی کنم، شاید بعضی از دوستان تفکر دیگه ای داشته باشم، اشکالی هم من داریم، شما تفکر دیگه ای داریم، اون آقا تفکر دیگه ای داره، شاید بنده هم تفکر دیگه ای داریم، همه آزادن، هیچ مشکلی هم نداریم، بحث علمیه، هیچ مشکلی نداریم. و کسی هم نمیخواد بگه این تفکر رو باید شما داشته باشید. بحث علمی داریم با هم بحث میکنیم. خب این وقتی از ما این آقا چرش بیانه با آمریکا، جناب انگلستان، جناب اسرائیل، گردن کلوفتای دنیا، چرش ما نوکرتونیم، ما کوچیکتونیم، چرش ما با هم کنار میاییم. اتمی تعطیل، هوابزا تعطیل، موشکی، موشکی هم تعطیل میکنیم، چرش تروریست، چرش ما دیگه تو مقاومت کمک نمیکنیم. از خدمت شما از کنم فلسطین، از لبنان، از سوریه، از عراق میایم بیرون. یمن هم که الان اصلا کمک نمی کنیم، هیچی نمیفرستیم برای یمن. چشم میایم کنیم. حقوق بشر، چشم همجنس بازی آزاد. اگر کسی آمد به نوامیس ما در ملای عام تجاوز کرد، زنای محسنه کرد، چشم اعدامش نمی کنیم، مخلص شما هستیم. اگر کسی آمد لواط کرد با عزیزان ما، دستش درد نکنه، اشکال نداره، اشتباه کرده، یه 10 سال بره زندان بعد بیاد بیرون. حقوق بشر غربی دیگه. سند بیسی، چشم نوکر دماسی. سند بیسی هم ما امضا میکنیم، اجرا میکنیم، مسئله نداره. همجنس بازی رو هم تایید میکنیم تو مملکت. اشکال نداره. همینطوری بریم جلو، بریم جلو، بریم جلو. هفت تا برجام بریم جلو. برای اینکه صلح کنیم با آمریکا. این یه نوع تفکره که الان تو مملکت ما هست. سازش، سستی، وادادگی. به میسه حرفایی بزنیم دشمن سو استفاده کنه، بگیم خزانه خالیه. چه حرفیه؟ بیاییم مثلا بگیم آقا فلان و بهمان، یه سری اطلاعاتی بدیم، میسه حرفایی بزنیم که دشمن جری بشه. یه عده بیان نامه بنویسن که جناب آمریکا کت خدا تحریم‌های اقتصادی تو ایران مؤثر واقع شده، یه دم از رجال سیاسی هستن، تابعشن، دنبالشن، شما بیا اینا رو شدت ببخشید. حالا واقعیت دارم عرض میکنم دیگه. یکی اینه، یکی هم میگه نه، اقتدار این چیزی که سایه جنگ رو، سایه تهدید رو، سایه ارعاب و موانع رو برطرف میکنه از یه امت اسلامی، اینها نیست، اقتدار ماست، وحدت ماست، تمرکز ماست، رهبری مقتدر ماست. اینها دور میکنه سایه جنگ رو، سایه تهدید رو، سایه ارعاب رو، موانع رو برطرف میکنه. قرآن چی میگه؟ فلا تطع الکافرین و جاهدهم به جهادن کبیرا. جای دیگه خیلی زیباست، سوره احزاب میفرماید که جای مختلف ها، این فقط همین یه آیه نیست، حالا ما آیات رو میخونیم. میفرماید که یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الکافرین. میفرماید ای پیامبر تقوای الهی داشته باش، فقط از خدا بترس، فقط از خدا بترس. خدا رحمت کنه حضرت ما فقط خدا میترسید. میگو اگر شما بخواید این تفکر رو گوش بدید عزیزان، تفکر امامه، منظومه فکری امامه، فرمود اگر دنیا بخواهد در مقابل دین ما بیسته، ما یک تنه در مقابل همه دنیای غرب میستیم. این تفکر حضرت امام رحمت الله علیه. اگر دنیا بخواهد در مقابل دین ما بیسته، ما در مقابل همه دنیا میستیم. این از کجا آورده امام؟ از کجا آورده؟ از جیبش آورده؟ به قول این ضد انقلابا و منافقین و التقاطی ها، شب خوابیده صبح باشده یه چیزی گفته؟ نه خیر آقا، آیه قرآنه برادر من، ایدئولوژی اسلامیه، ایدئولوژی اسلامیه. قرآن میگه باید بیستی، فقط از خدا بترسی و توکل کنی بر خدا در مقابل دشمنان، خدا تو رو کمک میکنه. تو وقتی وارد شدی برای خدا، برای دین خدا حرکت کردی، امدادهای غیبی نصیبت میشه، خدا راهو برات باز میکنه، خدا دشمنان رو به هم مشغول میکنه، شرش رو از تو برمیگردونه. کار دست خداست، عزت دست خداست. ان العزت لله جميعا، خداست عزت میده، دشمنان رو به هم مشغول میکنه، از ما فارغ میشه، امدادهای غیبی برام میرسونه، راه برام باز میکنه خدا منتظر. و ای پیغمبر فقط از خدا بترس، ولا تطع الکافرین، از کفار تبعیت نکن، در مقابلشون به سستی نکن. این آیه قرآن. جای دیگه میفرماید که و تبع ما یوها الیک، ادامه میفرماید که و تبعیت کن آنچه که به تو وحی شده است، من ربک، از خدا، ان الله کان به ما تعملون خبیرا، خدا به آن چه میکنید آگاه از علم دارد. میبینه خدا این تهدیدات دشمن رو، ارعاباشون رو، تحریماشون رو. یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الکافرین والمنافقین. ای پیغمبر فقط از خدا بترس، فقط از خدا. ولا تطع الکافرین والمنافقین، و کفار و منافقین و نفوذی های داخلی رو ازشون نترس. اینا هیچ کاری نمیتونن بکنن مادام که شما ایستادید. نترس از اینها، پیروی نکن از این. ان الله کان علیما حکیما، خدا هم علم داره هم حکمت داره، میدونه چی داره میگه. خدا کمک میکنه. خب این دیدگاه قرآنه، در واقع کفار منافقین نترس، بیست فقط خدا بترس. خدا رحمت کنه حضرت امام رحمت الله علیه. چقدر وقت داریم؟ تمامه؟ 10 دقیقه تا 9 درسته؟ خدا رحمت کنه حضرت امام، یه تنه قیام کرد در مقابل و نماینده استکبار در منطقه آریامهر، نماینده استکبار بود دیگه. اعلی حضرت همایونی ملعون در ایران نماینده آمریکا بود، ژاندارم به اصطلاح منطقه بود، خیلی عزیز بود. آمریکایی‌ها، اسرائیلی‌ها، انگلیسی‌ها، دستگاه ساواک او، ارتش مجهز او که میگن جز ششمین لشکر مجهز دنیا بود اون زمان. خب امام یه تنه، یه طلبه، یه لاقبا، نه سرمایه داشت، نه به اصطلاح اسلحه‌ای داشت، نه لشکری داشت، نه سپاهی داشت، هیچی. ایستاد در مقابل کفار، در مقابل مشرکین، در مقابل منافقین، در مقابل باطل، در مقابل منکر ایستاد. فرمود من این وصیت رو به شما میکنم، آیه قرآنه، قل اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. بگو من موعظه میکنم ای پیغمبر شما مسلمین را که برای خدا قیام کنید، تک تک یا گروه گروه برای خدا قیام کنید. خداوند متعال گاهی وقتا با یک نفر دینشو به نتیجه میرسونه. به این زمانی که تمام دنیا رو کفر و شرک و التقاط گرفته بود و نفاق و فساد گرفته بود، این حضرت امام رحمت الله علیه برای خاطر خدا قیام کرد، جهاد رو شروع کرد. الان برکت نظام انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی، برکت اندیشه های امام، انقلاب امام، حکومت امام، تمام دنیا رو به چالش کشیده، تمام تفکرها، تمدنها رو به چالش کشیده، باعث معرفی اسلام و معرفی شیعه شده. این به برکت انقلاب اسلامی، هی روز به روز هم داره به فرهنگ اسلامی، تمدن اسلامی، این انقلاب او، این تفکر او، تمدن او داره کمک میکنه. اگر انقلاب نمیشد خدا میداند چیزی از اسلام میماند؟ خدا میداند این بحث تمدن اسلامی در دنیا مطرح میشد؟ یقینا نمیشد. برای خاطر خدا قیام کرد. وقتی گرفتنش، داشتن میبردنش نیمه خرداد، خواستن تبعیدش کنن، یه دونه از این سرهنگای ساواک اومد گفت آخه سید، آخه سید، تو چی داری در مقابل شاه؟ تو یه طلبه آخوند معمولی هستی، نه پول داری، نه سلاح داری، نه ارتش داری، هیچی نداری. تو چطور میخوای در مقابل ارتش شاه که تمام دنیا پشت شاهه، تمام دنیا، آمریکا ابرقدرت پشتشن، چطور میخوای در مقابل این بجنگی پیروز بشی؟ سپاهت کو؟ گفت سپاه من الان در گهواره ها هستن. سال 42 این حرف زن، در گهواره ها هستن. همین اشخاصی که تو جنگ تحمیلی آمدن، انقلاب شد، تو جنگ تحمیلی هم اومدن، 8 سال در مقابل دشمنان اون حضرت امام ایستادن و الان هم همون ها هستن، اون دفاع مقدسی ها هستن که این انقلاب و این اسلام و این تفکر حضرت امام رو الان اونها هستن نگه داشتن. غیر اونها، اونایی که تو آمریکا و انگلیس و این برون بر درس خوندن و با این مباحث و با این فرهنگ آشنا نیستم، به خدا قسم یک شبه ایرانو میفروشم، بتونن میفروشن رو کار باشن. برشت این هاست. امام یه تنه ایستاد، پیروز شد، شاهو بیرون کرد، حکومت اسلامی تشکیل داد. الان هم این حکومت 38 ساله در مقابل دنیا ایستاده، عبر قدرت ها هر کاری میکنن نمیتونن مهارش کنن. روز به روز محبوبیتش، قدرتش تو دنیا داره زیاد میشه، روز به روز. این از برکت این آیه است. فلا توت الکافرین، از کفار تبعیت نکن، در مقابل کفار مجاهده کن، جهاد کن، قیام کن. و توکل علی الله، بر خدا توکل کن. و کفا بالله وکیلا، پیغمبر در این جهاد، در این سختی ها با مشرکین و کفار و ابرقدرت ها در مقابل اینها بایست. و کفا بالله وکیلا، و خدا به عنوان یار، به عنوان کمک، به عنوان وکیل برای تو کافی است و تو را کمک میکند و تو را به مقصود میرساند. خب شأن تنزیلی مشخص شد، شأن تطبیقی هم به عنوان مثال یه دونه برای شما عرض کردم. این آیات قرآن صرفا برای پیغمبر نیست، برای همه دوراست. یعنی الان این قرآن تو باز میکنی میخونی، فلا تطیع کافرین و جاهدهم بجهاد کبیرا، یه شأن و یه تفسیر تنزیلی داره که عرض کردم اون زمان بوده تو مکه، یه شأن تطبیقی داره. شما الان از این آیه چه چیزی استفاده میکنی؟ یعنی الان در مقابل کفار و مشرکین الانت، در مقابل دشمنان اسلام الان بایست، وادادگی نکن. حالا ما بخوایم وارد مسائل روز بشیم، خب یکیش تو بحث استکبار ستیزیه که متاسفانه الان تو جامعه ما خیلی ها میگن آقا بریم با آمریکا کنار بیایم دیگه، بریم با دنیا کنار بیایم، مشکلمون حل شه، ما به تجارت آزاد جهانی برسیم، سرمایه بیاد، کمپانی ها بیاد، جنس بیاد، من بازار دنیا رو. خب اینا خوبه، ولی به شرطی که ما واقعا بهره‌مند بشیم. بگذارن ما وارد تجارت آزاد جهانی بشیم، سازمان اقتصاد بسیار جهانی بشیم، بتونیم از بازارها و از سرمایه های جهانی استفاده بکنیم، اونا به عهدشون وفا کنن، بعد عهدی نکنن. خب الان ما داریم میبینیم که بعد عهدیه. یا خدمت شما عرض کنم که به شرطی که ما هم در اون عزت خودمون، در اون عقاید خودمون اونها رو نبازیم که دینمون میره. من یه جمله بگم، وقت جلسه تمام شد. یه سند بیستی امضا شده در جمهوری اسلامی. کسی میدونه این سند بیستی چی آقا؟ بله، ای کاشون بلنگو رو میزدی همه میشنیدن، استفاده میکردن. بله. خب دوست دیگری هست بتونه این بحث بی سی رو برای ما توضیح بده؟ بی سی منظور 2030 ها، حالا اینجا میگم بی سی، حالا چی هست بی سی 2030؟ بله. کسی میتونه توضیح بیشتر بده آقا؟ استفاده کنیم از دوستان. بفرمایید.
موضوع سند بیستی خدمت خودتون که الغای بخشی از موضوعات فرهنگی به شیوه غربی در نظام آموزشی و مدرسه ما خواهد بود، به این گونه ای که یکی از مصادیقش این که موضوعات قرآنی مثلا خاصم چون مثلا از کنم در سنین کلاس پنجم به مرد بایستی در موضوعات درسی مطرح باشه، قبل از اون محدودیت ایجاد شده، در صورت که ما الان در جامعه خیلی از در واقع نونعلان رو داریم که در سن 3 سالگی خیلی از موضوعات قرآنی رو فرا میگیرن. یه سری موارد کلی اونچه که در نظام آموزشی غرب هست به گونه ای رسوخ پیدا کنه در نظام آموزشی.
بله ممنونم. خدمت شما عرض کنم که این خب سازمان فرهنگی به سازمان بین الملل یونسکو این سند رو تهیه کرده. قصدش تقریبا یکسان سازی جهان از لحاظ آموزشی و فرهنگی و اخلاقی و سبک زندگیه. شروع میشه و یه سری اصولی رو داده، دستورهایی داده، حالا بیشتر رو بحث آموزش و مخصوصا از دوره قبل از دبستان شروع میشه. حالا بسیاری از این سند بیسی با سبک زندگی ما، با عقاید دین ما سازگار نیست. مثلا یکیش اینه، میگه کودکان رو از همون ابتدا با مسائل جنسی آشنا بکنید. کودکان رو از همون ابتدا مسائل صریح براشون بیان کنید، آموزش جنسی بدید بهشون از همون قبل از مدرسه. بعد بهشون یاد بدید که سه تا خانواده میشه تشکیل بشه: یک، زن و مرد که اسلام قبول داره. دو، زن با زن که اسلام اون دو قبول نداره، صحب بهش میگن، مصاحبه بهش میگن، ازدواج زن با زن. و سوم، ازدواج مرد با مرد که همجنس‌گرایی و اسلام قبول نداره، اون رو یک گناه لواطه و اعدامه و فساد بزرگه و یک قومی به خاطر همین مسائل همجنس‌گرایی به نام قوم لوط هلاک شدن. بدترین هم یکیش اینه. از همه ابتدا یاد بدید. به خیلی جالبه واقعا این مملکت ما یه همچین قانونی بیاد تصویب بشه بدون اینکه اصلا مجلس یا نهادهای دیگه مشورتی بشه در جریان بذارن. رئیس مجلس هم اعتراض کرد که آقا چرا بدون هماهنگی ما، بدون اطلاع ما این سند امضا شده. آقای جهانگیری، اسحاق جهانگیری امضا کرده و مقام معظم رهبری هم گله‌مندی کردن. من گله‌مندم از شورای بسیار عالی انقلاب فرنگی. اینجا جمهوری اسلامی است، اینجا کشور غربی نیست. فلا تطع الکافرین، از کفار در بحث فرهنگ، در بحث اقتصاد، در بحث تفکر، در بحث های مختلف تبعیت نکن، فرهنگ خود داشته باش. آقای پورعزقدی 3 ساعت تقریبا پیرامون این صحبت کرده، 2 جلسه گذاشته. اینا که علاقه من هستن اینترنت دانلود کنن صحبت های آقای پورعزقدی رو، توجه بکن، گوش بدید، خیلی جالبه، خیلی جالبه. قرآن به ما میگه فلا تطع الکافرین، از افکار و فرهنگ و سبک زندگی و نمیدونم مسائل دشمنان و کفار و منافقین و مشرکین تبعیت نکن. به ما میگه اینا رو قبول نکن در مقابل این سندها، زیر بار اینا نرو، توکل کن به خدا، خدا کمک میکنه، خدا میبینه. بعد یه کشوری مثل فرانسه میاد بیسی رو رد میکنه. کشور فرانسه یه کشور غربیه، مسلمان نیست، میاد این سند رو رد میکنه، نمیپذیره کشور فرانسه، میگه این با فرهنگ ما، با منافع ما سازگار نیست. اونا رد میکنن. بعد ما که مسلمونیم، شیعه ایم و انقلاب اسلامی هستیم، این سند میاد امضا میشه در جمهوری اسلامی. آقا بحث جمع کنم، پیامهاشو بگیم. سازش با کفار مطلقاً ممنوع است. حالا تو تل کافره، سازش با کفار، وادادگی در مقابل کفار ما به نص آیات عدیده قرآن حرام است، ممنوع است با واقعیت. دوم، در مقابل با دشمنان، افکار، فرهنگ و سایر مسائل در رابطه با اونها باید با صلابت بیستیم. بیستیم بگیم نه، نه بزرگ. سوم، نه این که نپذیریم بیستیم، بلکه باید جاهد اون به جهادن کبیرا، ما باید با اونها مجاهده کنیم، ما باید سند تنظیم کنیم بفرستیم برای یونسکو. خیلی بده ما از فرهنگ قرآن دور شدیم. آقای پروفسور حسابی یه نکته رو به حیفم بیاد نگم، ببخشید نخواهم تموم شد. میگه که من دوره PhD تو آمریکا بودم، یکی از بهترین دانشگاه آمریکا، یه قسمتی بود مربوط بود به ابو علی سینا، کتاب قانون ابو علی سینا توی طب و اینها، و یه قسمتی ما اونو داشتیم، یه واحدی اونو داشتیم. و استاد اومد بعد فهمید من ایرانیم، سرش تکون داد، گفت تو ایرانی هستی؟ گفتم بله. تو سرش تکون داد، گفت من ناراحت شدم، گفتم استاد چرا سرت تکون میدی؟ مگه ایرانی و غیر چیز داریم؟ انسان باید انسان باشه، آزاده باشه و دنبال علم باشه، چه اشکال داره من ایرانی باشم؟ گفت نه، من به خاطر این سلام تکون ندادم. گفت بس خاطر چی؟ گفت من به خاطر این سلام تکون میدم که تو ایرانی باید پاشی بیای تو آمریکا، که من آمریکایی کتاب و فرهنگ و دانشمند شماها رو من به شما یاد بدم، اندیشه خودتون رو، فرهنگ خودتون رو، علوم خودتون رو که ابن سینا باشه، شما باید پاشی بیای اینجا من به شما یاد بدم. من باید پاشم بیام ایران و از شما ابو علی سینا رو و قانون رو یاد بگیرم، نه اینکه شما پاشی بیای یک کشور بیگانه که فرهنگ خودتو از من یاد بگیری. فرهنگ خودتون رو از ما باید انقدر قوی باشیم، انقدر تولید داشته باشیم، تولید علمی، انقدر نظری پردازی تو ایران باب بشه، انقدر کرسی‌های آزاد اندیشی مطرح بشه، انقدر تضارب آرا و افکار ایجاد بشه، جامعه ما یه جامعه فرهیخته بشه، فرزانه بشه، جامعه ما یه جامعه بشه که ازش علم بیاد بیرون، نظریه بیاد بیرون، بتوانیم این علم را و نظریات رو به دنیا صادر کنیم. در مورد نظریات غربی شرقی ما هم نظریه داشته باشیم. ولی متاسفانه ما با وادادگی در مقابل کفار و مشرکین الان در حال حاضر رو ببرسیم. قرآن میفرماید که بهترین ابزار برای جهاد علمی فرهنگی تبلیغی در مقابل دشمنان چیه؟ قرآن است. و میفرماید که جهاد علمی و منطقی و تبلیغی علیه کفر و شرک و نفاق بزرگترین جهاد است. خب انشاءالله که خداوند متعال به همه ما توفیق بده بیشتر از گذشته با قرآن معنوس باشیم، از قرآن درس بگیریم و قرآن رو صد لوحه زندگی خودمون قرار بدهیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولو جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدیه کنیم به پیشگاه مطهر و منور جمیع محبان اهل بیت ذوی الحقوقین ذوی القربا، حضرت امام و یادگار امام، شهدای بزرگوار انقلاب اسلام، دفاعی مقدس، شهدای مدافع حرم، این عزیزانی که در این حادثه معدن به رحمت الهی رفتن، اموات خودمون صلوات بفرست. آمین. صلی علی محمد. آمین. محمد.